I've just returned from the new world. Marco di Diosa!
خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همچنان که می دانید تبارشناسی انقلاب‌های بزرگ موضوع اولین فصل از مجموع برنامه دوران است و بررسی انقلاب انگلستان موضوع این قسمت از برنامه ماست. این اولین قسمت از برنامه انقلاب انگلستان است که به همت پژوهشگران جوان دوران تقدیم حضورتان می شود و در آغاز برنامه با گروه پژوهشگران این برنامه آشنا می شویم.
انقلاب انگلیس به اینه که اولین انقلاب مدرن یا اولین انقلاب لیبرالی تاریخ انقلاب انگلیسه که بقیه انقلاب ها یک نگاهی به این دارن و تاریخ جهان نو.
کتاب هایی که ما رفتیم سراغشون کتاب های دست اول بودن.
بعدش رجوع کردیم به سری مقالات هایی که در مورد تاریخ انقلاب انگلیس هم
ما اونا رو دستبندی کردیم و به یه تحلیلی رسیدیم که میتونه جامعه تر باشه.
چیزی که ما متوجه شدیم در طول تحقیقاتمون این بود که انقلاب انگلستان انقلاب نیست، بلکه مرحله اولش یک حالت کودتا مانند داره و مرحله دومش هم مثل مرحله اولش بازم کودتا است.
مردم در مورد انقلاب انگلستان تقریباً هیچ اطلاعاتی ندارن، یعنی صرفاً اگر بهشون بگید انگلستان شاید بدونن اسم پادشاه یا ملکه فعلیش چه کسی هست.
تو خود انگلیس هم زیاد روی انقلاب انگلیس مانور نمیدن. طنز جالبی هم هست که این انقلاب رو به اسم انقلاب شکوهمند میشناسن. ما اول سوال داشتیم که این کجاش شکوهمنده، در برنامه میبینیم که به خاطر چی اسم اینو گذاشتن انقلاب شکوهمند.
خب جناب آقای عطابکی، جناب آقای عبدی، به استودیو برنامه دوران خوش آمدید. خیلی خوشبختم که اولین قسمت از این برنامه پژوهش محور رو خدمت شما هستیم و محصول کار تیم شما رو میبینیم. اجازه بدید با این سوال شروع کنیم که انگلستان یا به تعبیر خودشون امپراتوری بریتانیای کبیر، قاعدتاً واژه انقلاب براش قدری ثقیله و گویا یک جور تفاهم سکوت دارن که در این باب خیلی حرف نزنن یا فیلم زیادی ما نمیبینیم بی بی سی در این مورد کار کرده باشه، و قاعدتاً بینندگان برنامه با این سوال مواجهن که کی در انگلستان انقلابی صورت گرفته که ما از اون بی اطلاعی. از این سوال عمومی و اولیه شروع کنیم و انشالله بحث رو جلو ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، خسته نباشید خدمت جناب دکتر شاه حسینی و عرض سلام خدمت بینندگان محترم. ما برای اینکه بتونیم بهتر درک کنیم که انقلاب انگلستان چه زمانی رخ داده، باید برگردیم به اوایل قرن 16 و اواخر قرن 15 میلادی. اصل انقلاب انگلستان در تاریخ 1688 رخ میده، اما برای فهمش ما باید ببینیم چه سیری را طی کرده این انقلاب تا رسیده به اون جایی که بهش میگن انقلاب باشکوه انگلستان یا به تعبیر انقلاب انگلستان. اولین انقلاب مدرن و برخی از تاریخ دانان انقلاب انگلستان رو سرآغاز عصر روشنگری میدونن. در این دوران حکومت‌های بزرگ عثمانی و صفوی در شرق حکومت می‌کنند و در غرب کشورهای اسپانیا، پرتغال و هلند قدرت‌هایی هستند که حکومت‌های مدرن رو پایه‌ریزی می‌کنند. این کشورها با اختراع تفنگ و با تکیه بر نیروی دریایی قدرتمندی که دارند سفرهای دریایی خودشون آغاز میکنن. این سفرها آغازگر دوران استعمار و بردهداری در دورانهای بعدی. ما این حکومتها رو میتونیم با 6 ویژگی بشناسیم. اولین ویژگی این حکومتها در جهت قدرت بخشیدن به نظام سرمایه‌داری و تاجران پولپرست هستش. دومین ویژگی که برای این حکومتها میتونیم در نظر بگیریم، نظام حقوقی و اداری یکسانی هست که در این حکومتها شکل میگیرن. این حکومتها به خاطر اینکه بتونن تسهیل کنند در رفت آمد تجار، راه ها را امن می کنند. در این دورانه که ما شاهد تشکیل ارتش دائمی و منظم هستیم برای این دولت ها.
آغاز استعمار. بله.
و در این دورانه که این دو حکومت ها با این ارتششون و اون نیروی دریایی که قوی که دارن استعمار ها را آغاز می کنند. یکی از مهمترین ویژگی هایی که در این دوران شکل می گیرد محدود کردن اختیارات کلیساست در حوزه اجتماعی و سیاسی.
که روح اون دورانه محدودیت. بله. کلیسا.
بله، تقریبا از همین دوران شروع میشه و تا همین امروز هم ادامه پیدا میکنه. یکی دیگه از ویژگی های این دوران دخالت بانک ها و ایجاد یک طبقه سرمایه دار در این دورانه. آغازگر این مدل از حکومت که داره این ویژگی هست خاندان تئودورها هستن در اروپا.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم و جناب آقای دکتر شاه حسینی.
سلام.
اصولا تحولات سیاسی اجتماعی در گذر زمان اتفاق میفته، اما اگه بخوایم بریم به دورانی که حکومت‌های متمرکز مدرن همونطوری که آیت الله که فرمودن شکل میگیره، باید به سال 1485 بریم. در این سال هنری تئودور میاد و ریچارد سوم رو شکست میده. ریچارد سوم از خاندان یورک ها بوده و خاندان جدیدی سر کار میاد، خاندان تئودور ها، و ما پادشاهی هنری هفتم رو در حقیقت داریم. هنری هفتم آغازگر استعمار مدرنه. در اولین اقدامی که میکنه یه ماجراجوی یهودی به نام جان کابوت رو میذاره رأس یک شرکت تجارت پارچه. یه فرمانی به جان کابوت میده که متن خیلی جالبی داره. به جان کابوت فرمان میده که جزایر، کشورها یا ایالتهایی که متعلق به کافران یا مشرکان در هر نقطه ای از جهان و به هر اندازه که باشد و قبل از این تاریخ برای مسیحیان ناشناخته مانده باشد را کشف و تملک کنید.
در واقع یه جور فتوا داده.
آره.
چون لحن دینی داره. خب.
و جان کابوت به همراه تجار و دریانوردان دیگه به قصد سفر به هند، حالا سفر استعماری به هند، به سمت غرب حرکت میکنن. اما نکته جالب اینه که کریستوف کولومبوار اشتباهاً به جزیره کیپ برتون در کانادا میرسن. دیگه شون به سمت غرب میرفتن. و از همینجا استعمار انگلستان شروع میشه اولین تجربهش، که اولین تجربهش کانادا است. تا همین الان هم تقریبا به عنوان مستعمره.
پس اولین تجربه استعماری بریتانیا در کانادا هست که هنوز هم اونجا رو رها نکرده و هنوز جزو مایملک ملکه محسوب میشه کانادا.
24 سال هنری هفتم پادشاهی میکنه، بعد از اون هنری هشتم بر سر کار میاد، حالا اون هم 40 سال حکومت میکنه. در دوران هنری هفتم پایه های این حکومت متمرکز مدرن گذاشته شده و در دوران هنری هشتم در حقیقت بست این نوع حکومته. هنری هشتم کمک میکنه به تجار که از طریق دریا بتونن اون محصولی که حالا اون موقع بیشتری محصول انگلستان پارچه بوده رو از طریق دریا بتونن به مناطق دیگه ببرن. حالا خریدارا کجا بودن؟ مثلا بنادر هلند، بنادر توی آلمان و مستعمراتی که دیگه الان خیلی بیشتر از دوران هنری هفتم شده و این تجارت خودش یک طبقه جدیدی رو به وجود میاره و این تجار سودشون خیلی زیادی میبرن نسبت به بقیه طبقات و گروه های اجتماعی اون زمان. این یه طبقه جدیدی رو شکل میدن که بهشون میگن طبقه بورژوا یا سرمایه دار.
در آلمانی شهر میشه
بورژ
و بورژوا یعنی شهرنشین.
درست در نقطه مقابل فئودال ها یا زمینداران سنتی هن از نظر منافع و از نظر شکل زندگی.
قاعدتا ترمینولوژی یا واژه شناسی الان احتیاج داریم که دقیقا مختصات این طبقات رو برای بینندگان محترم این برنامه توضیح بده.
مخاطبین این برنامه قطعاً معانی این کلمات رو میدونن. به خاطر اینکه بتونیم بهتر درک کنیم معانی این واژگان رو، باید به ایتالیای قرن 11 بریم.
بله.
در این دوران نگاه بشر به جهان عوض میشه و دنبال بهشت زمینی میگرده. تا قبل از این بهشت رو در آسمان ها جستجو میکردن. این تغییر نگاه از بهشت آسمانی به بهشت زمینی باعث میشه که مناسبات بین مردم در جامعه تغییر پیدا کنه و طبقات جدید و صحبت‌های جدید و تفکرات جدیدی شکل بگیره. میتوانیم نظام سرمایه‌داری به این سه گروه تقسیم کنیم.
بله.
یکی بانکداران هستن، یکی تجار هستن و گروه دیگری از این نظام صاحبان مانوفاکتورها هستن. یهودیان در اروپا گروهی هستن که روی نیمکت‌های به اسم بانک میشستن و به مردم نزول میدادن. یهودیان در اروپا یک گروه اقتصادی تشکیل میدن که تشکیلاتی هست که در کل اروپا پخشه. این یهودیان به این تجار میگن که ما به شما یک سری اوراق میدیم و سکه های شما رو به صورت امانی پیش خودمون نگه میداریم و شما این اوراق رو اگر پیش یه یهودی دیگری در یک شهر دیگری در اروپا ببرید میتونید معادل این اوراق سکه دریافت کنید. این اوراق میشن اسکناس های آینده. در کنار این یهودیان متوجه میشن که همیشه مقدار ثابتی از اون سکه ها در خزانه شون ثابت باقی میمونه در طول سال و شروع میکنن از روی این امانات، سکه های امانی که تجار پیششون گذاشتن، دوباره به مردم نزول دادن و این مدل کار کردن بانک های امروزی رو تشکیل میده و بانک های امروزی ماحصل اون روابط اقتصادی است که در اون دوران شکل گرفته. ما تا الان دو گروه از نظام سرمایه‌داری رو شناختیم. گروه اول تجار هستن و گروه دوم بانکداران یهودی هستن. گروه سوم معروف هستن به صاحبان مانوفاکتورها. مانوفاکتور یک کارگاه کوچکیه که یک سری کارگر در این کارگاه مشغول فعالیت. خب قبلا این گونه بود که من به عنوان یک استاد کار مثلا می‌خواستم یک کفش رو تولید کنم، 5 جفت کفش رو در طول روز تولید می‌کردم و کل کارهای این کفش از 0 تا 100 رو من بر عهده می‌گرفتم. اما در این کارگاه ها به جای استاد کار یک سری کارگر ساده هستند که هر بخش از تولید این کفش رو بر عهده می‌گیرن. این اتفاق برای صاحب مانوفاکتور سود داره. چرا؟ چون اولا دیگه لازم نیست پول استاد کار بده، دوما تولید افزایش پیدا می‌کنه. مثلا من الان دیگه میتونم 50 جفت کفش تولید کنم در این مانوفاکتور، پس خیلی سود بیشتری میبره صاحب مانوفاکتور. این سه گروه یعنی صاحبان مانوفاکتورها که مانوفاکتورها میشوند کارخانجات امروزی، یعنی در طی تاریخ پیشرفت میکنن و تبدیل میشن به کارخانجات امروزی. صاحبان مانوفاکتورها، بانکداران یهودی و تجار، اینها چون کارشون با همه و در هم تنیده است، صاحب مانوفاکتور کفش تولید میکنه، تاجر کفش رو میفروشه و بانکدار یهودی مناسبات اقتصادی رو شکل میده. اینها در کنار هم شهرهای امروزی رو تشکیل میدن. ابتدا این شهرها در کنار بنادر بوده. شهر در آلمانی به معنای برژه، همون گونه که فرمودید، و برژوا یعنی آدم شهری. و چون شاکله اصلی شهرها را سرمایه‌دارها تشکیل میدن، به خاطر همین برژوازی یا برژوا با سرمایه‌دار و سرمایه‌داری نسبت مستقیم و معنایی پیدا میکنه. این شهرها در مقابل فئودال‌ها قرار میگیرن. فئودال‌ها کجا هستن؟ فئودال‌ها یک سری قلعه‌ان که در کنارشون یک سری زمین کشاورزی. این زمین‌های
که اشراف قلعه‌نشین اون دوره اروپا.
بله، اشراف قلعه‌نشین اون دوره. این زمین‌های کشاورزی یا فرد صاحب زمینه که باید به صاحب قلعه، که همونجور که فرمودید یکی از اشرافه، حالا از شوالیه تا دوک، یکی از اشرافه باید مالیات بده، یا صاحب زمین نیست و باید اجاره بها پرداخت کنه. هرچه زمان میگذره فئودال ها کاهش قدرت دارن و سرمایه دارها دنبال قدرت گرفتن هستن. به خاطر همین با اشراف ازدواج میکنن یا معاملات اجتماعی سیاسی انجام میدن.
در یک نگاه کلی اگر بخواید برای ما توضیح بدید، رابطه میان کاتولیک ها و بورژواها در این دوره چی بود؟
مردم اکثرا در اون دوران معتقد به آینه کاتولیک هستن، اما این ساکنان شهرهای جدید یا همون بورژواها یا نسبت به دین بی تفاوتن، یا در مواردی که اختلاف منافع دارن کاملا مقابله میکنن با کاتولیک ها. و از طرفی گفتیم که هنری
پس آدم های متدینی نیستن، سرمایه سالارانی هن که خیلی با دین شناخته نمیشن.
من اصلا یک تار بگم، اصلا کاتولیک ها چون دنبال بهش آسمانی هستن با نظام سرمایه داری نمیتونن رابطه برقرار کنن، چون با نزول دادن مشکل دارن. اصلا بانک در نظام کاتولیکی اصلا نمیتونه شکل بگیره، نه در نظام کاتولیکی بلکه در هر نظامی که دنبال آخرته، دنبال بهشت آسمانی است و این دنیا رو یک اسبابی میبینه برای رسیدن به اون دنیا.
بله.
به خاطر این اصلا بورژواها یا نظام شهری بر نمیتابه هیچ کلیسایی رو. به خاطر همینه که گفتیم از ویژگی حکومت مدرن اینه که کلیسا رو محدود میکنن، چون دیگه نظام داره نظام سرمایه داری میشه.
پس اگر کلیسایی هم هست جنبه تصنعی و یک جور حفظ ظاهر داره، ولی در ارکان زندگی طبقه بورژوا
اصلا نیش نقش
حضور نداره.
الان تقابل اینطوریه که مثلا پادشاه حالا توی این زمان هنری هشتم طرفدار سرمایه‌دارا و بورژواهاست و از اون ور کلیسا و کاتولیکا در نقطه مقابل هستن و همیشه با هم چالش دارن. هنری هشتم به دنبال بهانه‌ای میگرده تا انگلستان رو از زیر سلطه واتیکان رها کنه. بهانه این چجوری به وجود میاد؟
بهانه معروف رومانتیکش که در تاریخ
در تاریخ معروف است. در ماجرای یکی از شهوترانی های هنری هشتم، هنری به ندیمه همسر اولش علاقمند میشه،
آن بولین
بله، و با اون ارتباط پنهانی میگیره. حالا در آیین کاتولیک مجوز این که همسر اول رو طلاق بده و به کس دیگه رجوع بکنه وجود نداره. هنری هشتم کلیسایی رو تأسیس میکنه و میگه دیگه کلیساهای انگلستان هیچ ربطی دیگه به واتیکان نداره، واتیکان هیچ سلطه‌ای دیگه بر انگلستان نداره. و بعضی از در حقیقت حالا معارف یا آیین‌های کاتولیک‌ها رو هم تغییر میده. حالا کلیپی هم با این موضوع آماده کردیم.
بله خب، اگر که به نظرم وقتشه که ببینیم.
وقتی هنری هشتم در سال 1509 میلادی به پادشاهی انگلستان رسید، به دلیل شکوفا شدن کشتی سازی و مجهز شدن ارتش به توپخانه، مردم آغاز سلطنت او را روزگار درخشان تاریخ کشور خود می دانستند. انگلیس رفته رفته به حکومتی متمرکز تبدیل شد که از سرمایه داران و تجار حمایت می کرد. اگرچه هنری ظاهراً در حکومت داری موفق بود، اما فساد شخصیتی و روابط غیر اخلاقی باعث شد بزرگترین رخداد مذهبی انگلستان تا آن دوره در زمان سلطنت او رقم بخورد. هنری هشتم در همان روزهای شروع پادشاهی با همسر برادر فقیدش کاترین آراگونی ازدواج کرد. کاترین دختر پادشاه اسپانیا مهمترین فرمانروای اروپایی بود. هنری هفتم کاترین را برای فرزندش آرتور انتخاب کرده بود، اما آرتور خیلی زود مرد و هنری هفتم که مایل بود اتحادش را با فردیناند نیرومند پادشاه اسپانیا حفظ کند، عروسش را به عقد دیگر فرزندش هنری هشتم درآورد. هنری 12 ساله بود و این مسئله باعث اختلاف زیاد در بین اسقف‌ها شد، تا جایی که شخص پاپ پولیوس دوم به میان آمد و حکم ازدواج را صادر کرد و قرار شد تا 18 سالگی او زندگی مشترک به تعویق افتد. اگرچه هنری قصد داشت زیر قول و قرار سلطنتی زده و از این ازدواج فرار کند، اما به خاطر مصالح سیاسی کشور به این وصلت تن داد. 15 سال از این ازدواج گذشت و حاصلی جز یک دختر به نام ماری و 7 فرزند مرده نداشت. پس از ماجرای فرزندان هنری، تمام خانواده‌های معروف و درباری انگلستان سعی کردند تا با معرفی دختران خود و بستگان رابطه‌شان با پادشاه را نزدیک کنند. همین مسئله باعث ارتباط هنری با دختران بسیار شد و حتی از این طریق فرزندانی هم به دنیا آمدند، اما از آنجا که هیچ کدام حاصل ازدواج شرعی نبودند، نمی توانستند به عنوان ولیعهد انتخاب شوند. توماس هاوارد، دوک نورفولک، از مقامات دربار بود و برای اینکه جایگاه خودش نزد شاه را بالاتر ببرد و منزلت خانوادگیش را نیز بهبود بخشد، خواهرزاده اش آمبولین را به شاه نزدیک کرد. روزی که هنری قصد داشت به شکار و تفریح برود، آمبولین را در معرض دید او قرار دادند. شاه از او خوشش آمد. آمبولین به عنوان ندیمه همسر پادشاه انتخاب شد. در پی دیداری دیگر، شاه از دختر دیگر بولین، یعنی مری بولین، خوشش آمد. مری همسر داشت. با این حال، هنری تصمیم گرفت با او نیز رابطه ای ایجاد کند. مری بولین فرزند پسری برای شاه به دنیا آورد، اما چون همسر رسمی او نبود، فرزندش به عنوان ولیعهد معرفی نشد. هنری هشتم سوی آمبولین رفت، اما او برای ازدواج با شاه شرطی تعیین کرد. درخواستش این بود که برخلاف زنهای پیشین، او به عنوان همسر رسمی شاه معرفی شود تا فرزندی که از این طریق به دنیا می آید مشروع باشد و به عنوان ولیعهد انتخاب شود. هنری قصد داشت ازدواجش را رسمی کند، اما یک مسئله مهم مانع از این اتفاق بود. انگلستان تحت قیمومیت کلیسای کاتولیک روم بود. طبق قوانین مذهب کاتولیک، پادشاه نمی توانست همسر رسمی خود را طلاق داده و با زن دیگری ازدواج کند، زیرا همسر اولش یعنی کاترین آراگونی ملکه کشور بود. مسئله ابتدا بین اسقف ها مطرح شد، اما اختلافات مانع حصول به نتیجه بود. مسئله به پاپ کلمنت هفتم منتقل شد و او با این کار مخالفت کرد. هنری که در تصمیمش برای ازدواج با آمبولین مصمم بود، این حکم را نادیده گرفت. او فرمان خروج انگلستان از پیروی کلیسای کاتولیک روم را صادر کرد و دستور داد کلیسای جدیدی به نام انگلیکان طبق مذهب اعتراضی پروتستان در لندن ساخته شود. هنری تغییرات دیگری نیز در قانون به وجود آورد. از این پس پادشاه رئیس کلیسای جدید بود. کلیساها و اسقف‌های تمام کشور تحت نظر کلیسای انگلیکان درآمدند. این تصمیم هنری در نهایت منجر به تغییر مذهب رسمی بریتانیا از کاتولیک به پروتستان شد. طبق این تغییرات، هنری اجازه ازدواج خود با آمبولین را از اسقف کلیسای انگلیکان گرفت، اگرچه نتیجه ازدواج او با آمبولین نیز چیزی جز یک دختر به نام الیزابت و چند فرزند مرده نبود. او به این بهانه که هنوز پسری نداشت، همسر دیگری برگزید. جین سیمور همسر بعدی شاه بود و ثمره این ازدواج ادوارد ششم. اگرچه شاه یک بار دیگر فرزند مذکری داشت، اما به روابط پیدا و پنهان خود با کاترین هاوارد، دختردایی آمبولین و زنان دیگری به نامهای آنکلیو و کاترین پار ادامه داد. هنری هشتم نهایتاً در سال 1547 مرد و پسرش ادوارد ششم جای او را گرفت.
از فرقه های مختلف مسیحیت در اون دوره که به موازات کلیسای انگلیکان وجود دارد در انگلستان برای ما بیشتر بگید.
اگر ما بخوایم دین مسیحیت رو به چندین شاخه اصلی تقسیم کنیم، میتونیم به 3 شاخه تقسیم کنیم. ارتدوکس ها هستن، کاتولیک ها هستن و پروتستان ها. ارتدوکس ها در قرن 5 میلادی از کاتولیک ها جدا میشن. بنابراین کاتولیک ها قدیمی ترین گرایش یا فرقه مذهبی در مسیحیت محسوب میشن که تمام انشاءات بعدی از کاتولیک ها صورت میگیره. ارتدوکس ها معروف به کلیسای روم شرقی هستند که همکنون در روسیه، ارمنستان و کلا کشورهای آسیایی که معمولا مسیحی هستند دیده میشه. کلیسای روم غربی کاتولیک. در قرن 16 میلادی پروتستان ها در یک جریان اعتراضی از کاتولیک ها جدا میشن و اعتقاد داشتن که ما باید بازگردیم به همان جریان اصیل مسیحیت که هزار خورده سال پیش و هزار سال پیش شکل گرفته. تاریخ علت به وجود اومدن فرقه به اسم پروتستان ها رو فروش گناهان توسط کشیش ها و پاپ ها میدونه. ما باید این نکته رو بدونیم که شاید اختلاف هایی در ارتودکس ها، کاتولیکا و پروتستان ها وجود داشته باشه، اما همه اینها در یک سری از امور یا یک مجموعه از امور با هم اشتراک دارن. شاید در کم و کیفش یه سری تغییرات بخواد ایجاد بشه، اما در مجموعه از امور و اعتقادات باید یکسان باشن که بتونن به یک نفر بگن مسیحی، که این امور مثل قصد تعمید روغن مقدس، اشای ربانی و چیزهای از این دست. پروتستان ها مهمترین اقدامی رو که انجام میدن اینه که دین رو از کلیسا جدا میکنن و میون مردم میارن. وقتی میگیم کلیسا، منظور یک تفکره. کلیسا یعنی جایی که یک سری از عالمان دینی داخلش میشینن، تحصیل میکنن، تحصیلات دینی دارن و از داخل دین احکام رو استخراج میکنن. حالا توی آینه مسیحیت اسقف ها و پاپ ها و کشیش ها این کار را انجام میدن. با این کار، یعنی این که وقتی شما دین رو از عالمانش جدا کردید و بین مردم آوردید، باب هر گونه تفسیر رو دیگه باز کردید. به خاطر همین در این دوران میبینیم که کتاب های انجیل از زبان لاتین به زبان های محلی و بومی همون منطقه ترجمه میشن. این اتفاق خوبی نیست. چرا؟ چون هر فردی دیگه میتونه بر اساس تمایلات شخصی خودش دین رو به نفع خودش تفسیر کنه. این دین شخصی شده بستر مناسبی میشه برای تحولات بعدی که در اروپا شکل میگیره و ماده‌ای میشه و استعدادی پیدا میکنه اروپا که بتونه اصل روشنگری رو در خودش ببینه.
پروتستان داریم، کاتولیک داریم و فرقه سوم در انگلستان.
ما گفتیم ارتودکس ها، بعدش پروتستان ها جدا میشن. خود پروتستان ها به چندین شاخه تقسیم میشن.
بله.
یکی از مهمترین شاخه هایی که در انگلستان بسیار تاثیرگذارن پیوریتن ها هستن. مؤسس این فرقه شخصی است به اسم کالون. پیوریتن ها افرادی متعصب و خوش مقدسی هستن که برای امور دنیایی و جنسی خودشون خیلی حدود قائلن، اما با تفکرات اقتصادی و سیاسی چندان کاری ندارن. برایشون مشکل نیست که ربا بدن یا ربا بگیرن. اینکه یک حاکمی ظالم هست یا ظالم نیست برایشون مهم نیست، اما خودشون رو قوم برتر میدونن و قائل به اینن که اگر قوم یهودیت بر جهان حاکم بشود، آن وقت حضرت مسیح در زمین ظهور پیدا میکنه. پروتستان ها به خاطر برخی از قوانین نادرست کاتولیک ها از کاتولیک ها جدا شدن، اما خودشون هزاران مرام نادرستی رو گذاشتن که باعث سکولار شدن و ناسوتی شدن دین میشه. یکی دیگه از این فرقه های پروتستان ها انگلیکن ها هستن. اما چون انگلیسی ها تصور میکنن هر اتفاقی در تاریخ براشون افتاده خیلی اتفاق مهمیه، خودشون رو جزء فرقه های اصلی حساب میکنن. یعنی میگن ارتودکس، مسیحیت، پروتستان و انگلیکن. در صورتی که در اصل انگلیکن ها بسیار شبیه کاتولیک ها هستن تا پروتستان ها. انگلیکان یا مسیحیت پادشاهی انگلستان یه دین رسمی در انگلستان که تمام اعضای دولت و همینطور مردم خود انگلستان و مستعمراتش مثل کانادا و استرالیا باید معتقد به این دین باشن و پادشاه رو، مثلا ملکه الیزابت رو، به عنوان فرد اول دین خودشون باید قبول داشته باشن. انگلیکن ها پس از اینکه اعلام حضور میکنن باید شروع کنن به نوشتن انجیل و هر پادشاهی در خاندان تئودورها تقریبا دستور نوشتن یک انجیل رو میده. یکی از مهمترین انجیل ها در این دوران رو توسط الیزابت اول نوشته میشه یا به دستور الیزابت اول نوشته میشه. الیزابت اول یکی از مهمترین حاکمان انگلستان هستش در دورانی که دارن تئودورها حکومت میکنن. یک کلیپی آماده شده در مورد الیزابت، اگر اجازه بدید بریم ببینیم.
بسیار خوب، با هم این کلیپ تیم پژوهشی انقلاب انگلستان رو میبینیم.
پس از استقلال انگلستان از قیمومیت کلیسای کاتولیک روم و تأسیس کلیسای انگلیکان، آیین پروتستان دین رسمی این کشور اعلام شد. هنری به همه کلیساها دستور داد که کتاب مقدسی که پیش از این به زبان لاتین چاپ می شد را کنار بگذارند و نسخه جدید که برای اولین بار به زبان انگلیسی و به همراه تورات یهودی چاپ شده بود را در کلیساها قرار دهند. کتاب جدید که مملو از آمیزه های یهودی بود خیلی زود در فرهنگ انگلیس نفوذ کرد و در روند اصلاح مذهبی این کشور به عنوان فرایندی برای یهودی کردن مردم تأثیر گذاشت. هنری هشتم در 56 سال پادشاهیش درگذشت و فرزندش ادوارد ششم جای او را در سلطنت انگلستان گرفت. در دوره کوتاه ادوارد و خواهرش ماری تودور به پادشاهی رسیدند. ماری گرایشات کاتولیک داشت و در 5 سال حکومتش بیش از 300 تن از اشخاص وابسته به آیین پروتستان را کشت و به همین دلیل به ماری خونریز معروف شد. دوره حکومت این دو نفر مثل آرامش قبل از طوفان بود. طوفانی که با روی کار آمدن الیزابت اول شروع شد و با مرگ اونیز پایان پادشاهی خاندان تئودور را رقم زد. روز 17 نوامبر سال 1558 الیزابت اول زیر درخت بلوطی در هیتفیلد در حال خواندن کتاب مقدس به زبان یونانی بود که اعضای سلطنتی خبر مرگ خواهر ناتنیش ماری خونریز را آوردند و او را با احترام ملکه انگلستان خواندند. الیزابت بر زانوانش افتاد و جملاتی از انجیل را به زبان آورد. الیزابت اول 25 ساله بود که به عنوان ملکه انگلستان انتخاب شد. او برخلاف خواهر کاتولیکش و مثل پدر با کلیسای کاتولیک خصومت داشت و از آیین پروتستان حمایت می‌کرد. به همین دلیل این مذهب را آیین رسمی کشور اعلام کرد. به واسطه این تصمیم پاپ و کلیسای کاتولیک که پشتوانه ایدئولوژیک اسپانیا بودند دشمنی خود با او را آغاز کردند. در عوض لردهای سلطنتی که اکثریتی پروتستان داشتند نیز از او حمایت کردند. به این ترتیب الیزابت هرچقدر در سیاست خارجیش با مشکل مواجه بود به همان میزان در داخل پشتیبانی می شد و به هر اقدامی که تمایل داشت دست می زد. در دوره‌ای که او به سلطنت رسید وضع اقتصادی انگلستان بسیار بد بود. ملکه جوان تصمیم گرفت برای بهبود وضعیت کشور با دزدان دریایی همکاری کند. نتیجه این کار معامله در خرید و فروش برده بود و سود حاصل از آن به سالی بیش از 300 هزار پوند می رسید. الیزابت از یک طرف خودش را در بین مردم محبوب نشان می داد و از طرف دیگر سنگدل و بی‌رحم بود. او در میان بازار و بین مردم راه می رفت و سعی داشت خود را با آنان مهربان جلوه دهد. با آنها تفریح و شوخی می کرد و چنان با آنها نزدیک می شد که او را دوست بدارند. اما در خلوت از کشتن و تجاوز هیچ ابایی نداشت. او به حق الهی پادشاه اعتقاد داشت و می گفت فقط یک نفر باید حکومت کند. هر کسی را که می خواست بدون محاکمه و بدون هیچ دلیلی به زندان می انداخت و مشاورانش نیز در این راه همراهیش می کردند. او به افرادی که در لوژها نفوذ زیادی داشته و در انتخاب افراد پارلمان مؤثر بودند می گفت نمایندگانی انتخاب کنند که در مواجهه با عمل کرده او افکار بچگانه نداشته باشند و در واقع اعتراضی نکنند تا کارها آسان‌تر جلو برود. در دوره حکومت الیزابت پروتستان‌ها قدرت زیادی پیدا کردند و زمینه برای نفوذ آنها در سیستم سیاسی و مذهبی انگلستان فراهم شد. در این دوره پارلمان تنها در مواقعی تشکیل می شد که ملکه به پول نیاز داشت. او مخالفت و انتقاد و نظارت را نمی توانست صبورانه تحمل کند. پارلمان های اوایل سلطنتش از او پیروی می کردند. پارلمان های اواسط سلطنتش با عصبانیت به خواهش هایش تن در می دادند و پارلمان های سالهای نهایی حکومتش در حال عصیان بودند. اگرچه ملکه موقرمز در سالهای آخر حکومتش سعی می‌کرد خود را ملکه‌ای دوشیزه نشان دهد، اما از 15 سالگی رابطه‌های نامشروعش را شروع کرده بود. 15 ساله بود که به واسطه ارتباط با دریا سالار توماس سیمور فرزندی به دنیا آورد که 1 سال بعد مرد. الیزابت پس از آنکه به سلطنت رسید نیز به این نوع روابطش ادامه داد و در این مدت نیز 3 فرزند به دنیا آورد که هر 3 به کمک صدر اعظم از انظار عمومی ناپدید شدند. رفتار او با سفرای خارجی به گونه ای بود که بسیاری از آنها گمان می کردند به زودی قرار است همسر یکی از آنها شود. الیزابت هدف از این کارش را دور نگه داشتن کشور از خطر جنگ تفسیر می کرد. در همان سال نخست سلطنت الیزابت یعنی در سال 1558 میلادی نبرد دریای بزرگی بین اسپانیا، ابرقدرت آن روزهای اروپا، و انگلستان که قدرت درجه دوم محسوب می شد در گرفت. شروع این جنگ سه دلیل مهم داشت. اولین که الیزابت خواهرش ماری را به قتل رسانده بود. دوم این که الیزابت از شورش هلندی‌های پروتستان علیه اسپانیای کاتولیک حمایت می‌کرد و نهایتاً این که انگلیسی‌ها دائماً کشتی‌ها، مستعمرات و برخی شهرهای اسپانیا را مورد تهاجم و غارت قرار می‌دادند. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا که اوضاع را این گونه می‌دید، ارتش دریایی عظیم خود که به آرمادا معروف بود را روانه انگلستان کرد. شب قبل از درگیری اصلی و وقتی که ناوگان اسپانیا در بندر کالی فرانسه پهلو گرفته بودند، نیروهای انگلیسی مخفیانه با قایق‌های پر از مواد منفجره به آنجا رفته و بخشی از کشتی‌های اسپانیایی را غرق کردند و ناوگان آنها را متفرق ساختند. روز بعد سرعت کشتی‌های انگلیسی و تجهیزات فراوانشان و همچنین سخت بودن مسیر کانال‌های دریایی مانش ناوگان اسپانیا را زمینگیر کرد. آنها سعی کردند با دور زدن انگلستان به وطن خود بازگردند، اما اسیر طوفان شدند و بخش دیگری از نیروهایشان را نیز از دست دادند. نهایتاً نیروی دریایی فیلیپ شکست بسیار سختی خورد و فقط 1/5 از بزرگترین ارتش دریایی جهان به اسپانیا بازگشت. نتیجه این نبرد جابجایی قدرت بین اسپانیا و انگلستان بود و بریتانیای عصر الیزابت به قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی جهانی برای 4 قرن آینده تبدیل شد. آخرین پادشاه خاندان تئودور نهایتاً به دلیل دسیسه‌های پزشک یهودیش مرد و چون فرزندی رسمی نداشت، سلطنت به خاندان استوارت رسید.
خب کلیپ زیبایی بود که دیدیم در مورد عصر الیزابت، عصر نازیبای دوره الیزابت و در واقع نبرد آرمادا که تیه اون دیگه ابرقدرت دریایی بزرگی مثل اسپانیا دچار فروپاشی میشه و حالا زوال اسپانیا رو در رونق دوران الیزابت میبینیم. الان انگلستان دیگه ابرقدرت دریایی اون دوره است و حالا مختصاتی قاعدتاً دارد دوران الیزابت. از مختصات خلاصه دوره الیزابت بگید و مناسبات قدرت در اون دوره.
چون الیزابت فرزند مشروعی نداشت در حقیقت، یه اتفاقای عجیبی میفته اینجا، باید توجه بکنیم. پارلمان میره از اسکاتلند خاندان استوارت ها رو میاره و اونجا جیمز ششم اسکاتلند رو میاره اینجا به عنوان پادشاه جیمز اول انگلستان.
چی کار میکنه؟ پادشاه وارد میکنه؟
پادشاه وارد میکنه دقیقا. بله. حالا بهانه اینه که خون سلطنتی باید داشته باشن و اینا، اما وقتی دقت بیشتری میکنیم در تاریخ میبینیم که در اون دوران باید این اتفاقا رو توی تصمیم گیری های محافل مخفی ماسونی بررسی بکنیم. میدونیم که تو اسکاتلند تعداد این لوژا خیلی بالاست، چگالیه لوژ اونجا خیلی بالاست.
بله، اولین لوژ شوالیه های معبد هم اونجا تشکیل شده.
بله، مثلا یه لوژ داریم به اسم لوژ استوارتا و این عجیب بودن این اتفاقا رو اینطور باید تفسیر بکنیم.
این نکته رو بگم، خیلی جالب بود تو این پژوهشی که ما بهش رسیدیم، این که مثلا همین جیمز اولی که قرار بیاد وارد انگلستان بشه، مثلا جیمز ششم اسکاتلنده.
بعد
مثلا هنری 125م مثلا فرانسه است، هانوفر چندم آلمانه، یعنی چند تا منصب با هم دارن اینها. و نکتهش هم اینه که اینها گفتن خب حالا هر جا شد و مثلا تونستیم اتفاق افتاد، ما اونجا بریم پادشاه بشیم. یعنی اصلا این خونه مقدس
اصلا پادشاهی دیدن.
بله، یعنی که پادشاهی رو اصلا یه شغل واسه خودشون میبینن. یعنی مثلا یه پدری میبینه که خب مثلا من رگه مثلا خاندان هانوفر رو ندارم، یا مثلا یک رگه در پادشاهی فرانسه رو مثلا ندارم، همسر بعدی باید یکی باشه که مثلا یه رگه از پادشاهی فرانسه داشته باشه که اگر احیانا یه اتفاق افتاد تو فرانسه، مثلا این حکومت سرنگون شد، شاید پسر من بتونه اونجا بشه پادشاه.
خب این آقا نامش چی بود در اسکاتلند و اینجا آمد نامش چی شد؟
جیمز ششم اسکاتلند بود، اینجا جیمز اول،
یعنی با نام انگلستان. جیمز اول وارد انگلستان میشه.
خودش در ظاهر کاتولیکه، اما ما در تحقیقات به این میرسیم که خودش جزء ماسون هاست.
بله،
یعنی یک انجیل جدیدی چاپ میکنه معروف به انجیل کینگ جیمز، و این انجیل تحریفات مختلفی داره و مثلا توی نقاشی ها و طراحی هاش المان های متعدد ماسونی است، توی تحریفاتش هم باز اعتقادات ماسونی وارد شده، یعنی انجیل رو تغییر دادن. حالا یه نکته جالبه دیگه در مورد این جیمز اینه که این از نظر بیبندوباری خیلی افراطی بوده، خیلی اخلاقی نبوده، و چرچیل که خودش حالا جزء ماسون هاست در مورد جیمز اول میگه،
وینستون چرچیل
بله میگه که آبروی ماسون ها رو برده انقدر بیبندوباری اخلاقی داشته.
خب
حالا فضای انگلستان چه نسبتی داره با جیمز؟ جیمز یه بیگانه است توی اون فضا، یعنی اینم باز عجیبه دیگه، برای چی واقعا جیمز رو باید بیارن؟ جیمز اسکاتلندیه و بین انگلیسی ها محبوبیت چندانی نداره. این یه چالش، و چالش بعدی اینه که اختلاف های مذهبی تو دوره جیمز باز بیشتر شده از گذشته، و چالش سومش هم اینه که بدهی های مالی که از دوره الیزابت به اون ارث رسیده از نظر مالی اونو در مضیقه قرار میدن. حالا جیمز چیکار میکنه؟ میاد القاب پادشاهی رو، در حقیقت القاب افتخاری رو میفروشه، یعنی پول میگیره لقب میده. وقتی این کارو انجام میده، خب اشرافی که خب لقب داشتن از قبل در مقابلش قرار میگیرن،
یعنی اشراف عصبانی میشن ولی بورژواها خوشحال میشن، چون احتمالاً بورژواها دارن القاب جدیدو میگیرن. نه
بله
خب،
و اینکه یه کار دیگه هم که میکنه، میره و سعی میکنه دوباره با واتیکان ارتباط بگیره. این کار هم که میکنه یک گروه پروتستان ها و در حقیقت
انگلیکان ها رو عصبانی میکنه،
آره مخالف این داستان هستن. یه چالش دیگه ای که در دوره جیمز هست پارلمانه. توی پارلمان احزاب و گروه های مختلف با هم اختلاف خوردن و هیچ کدوم قدرت کامل نمیرسن، و این چالش بعدیه که در پارلمانه.
بسیار خوب، کلیپ دوستان رو در این قسمت میبینیم و بحث رو پی میگیریم.
شاید بتوان گفت اولین پیدایش احزاب به سده 17 میلادی و جایی از تاریخ قرار دارند که دو گروه کله گردها و اسب سوارها در سالهای منتهی به جنگ داخلی انگلیس قدرت پیدا کردند. دو گروهی که در آن سالهای ابتدای انقلاب انگلستان به ویک و توری معروف شدند. سال 1625 میلادی بود که چارلز اول به عنوان پادشاه جدید تاجگذاری کرد. پادشاه 25 ساله که خیلی بهتر از پدرش مطابق سلیقه اجتماعی انگلیسی ها رفتار می کرد و محبوبیت خوبی هم پیدا کرده بود. اما با فاصله کوتاهی از تاجگذاری و ازدواجش در همان ماهای ابتدایی سلطنت همه چیز تغییر کرد. همسر چارلز کاتولیک بود و این موضوع به مذاق پیوریتن‌های پارلمان خوش نمی آمد. او بین سالهای 1625 تا 1640 میلادی 5 پارلمان را فراخواند تا از آنها پول لازم برای مخارج پادشاهی را بگیرد. اعضای پارلمان که پروتستان بودند، از نظر دینی به او و پدرش که کاتولیک بودند اعتقاد نداشتند و به همین دلیل بودجه لازم کشور را فراهم نمی کردند. شاه هم که می دید خواستش فراهم نمی شود، پارلمان را که بعضن تازه فعالیتش را آغاز کرده بود منحل می کرد. وقتی شاه برای سومین بار پارلمان دوران سلطنتش را منحل اعلام کرد، علاوه بر اینکه نمایندگان حاضر به ترک پارلمان نشدند، بلکه تصویب نامه‌ای درباره مالیات و کاتولیک‌ها ارائه و تصویب کردند که مورد پسند شاه نبود. چارلز که از زیر سوال رفتن اقتدارش عصبانی بود، به ارتش دستور انحلال پارلمان را داد. پارلمان تعطیل شد و 10 عضو اصلی آن طبق دستور شاه زندانی شدند. او برای آنکه قدرت خود را بیشتر نشان دهد، دستور داد که این 10 نفر حق حضور در دادگاه و محاکمه در حضور هیئت منصفه را نداشته باشند. و چنین شد که پارلمان انگلستان برای اولین بار به مدت 11 سال تشکیل نشد و یک رکورد تاریخی به ثبت رسید. سال 1640 میلادی 5th پارلمان کارش را شروع کرد. اما اوضاع خیلی بدتر از چیزی بود که تصور می شد. دشمنی بین پارلمان و شاه آنقدر زیاد شد که دو طرف دعوا به سفارایی نظامی مشغول شدند. یک طرف دعوا گروهی از طبقه نوظهور ثروتمندان صنعتی و تاجران شهرنشین بودند که خواهان سرنگونی پادشاه و طرفدار پارلمان بودند که با نام کله گردها شناخته می شدند. و طرف دیگر زمینداران و اشرافی که در روستاها و نقاط کمتر توسعه یافته شمالی و غربی انگلیس سکونت داشته و از پادشاه حمایت می کردند که به اسب سوارها معروف بودند. مشخصه بارز آنها پوشش پرزرق و برق و گیس‌های بلندشان بود. طرف شهرنشین ماجرا هم به خاطر نوع اصلاح سر به کله گردها معروف شده بودند که محدوده قدرتش بیشتر در شهرهای توسعه یافته و مناطق صنعتی بود. در بهار 1640 میلادی اسکاتلندی‌ها که تحمل قواعد سختگیرانه چارلز اول را نداشتند، حاضر به ادامه پیروی از وی نشدند و به صورت مخفیانه سعی کردند از فرانسه کمک بگیرند. چارلز که از ماجرا با خبر شده بود، پارلمان را برای مقابله با این مسئله فراخواند تا با تامین هزینه‌های جنگ بتواند علیه اسکاتلند لشکرکشی کند. اما پارلمان نه تنها این کار را نکرد، بلکه با اسکاتلندی‌ها متحد شد و شاه هم که از خیانت پارلمان به پادشاهی انگلستان سخت عصبانی شده بود، مجدداً دستور انحلال پارلمان را صادر کرد. کشمکش‌ها میان شاه و پارلمان بالا گرفت. کار آنقدر بالا گرفت که اعضای پارلمان، ارل استرافورد، یکی از نزدیکان شاه را به توطئه پنهانی به نفع کاتولیکا متهم و سپس او را اعدام کردند. همچنین اقدام به تصویب قوانین جدیدی علیه کلیسای انگلیکان نمودند که طبق آن باید شمایلها، تندیسها و تصاویر داخل کلیساها نابود می شد. آخرین اقدام پارلمان هم این بود که حضور اسقف‌های انگلیکان در پارلمان را ممنوع کرد، در حالی که آنها به طور سنتی عضو مجلس اعیان بودند. چارلز نیز در مقابل این اقدامات علیه 5 تن از سران مجلس عوام و به اتهام خیانت اعلام جرم کرد و با 300 سرباز برای بازداشت آنها به پارلمان رفت که البته پیش از رسیدنش آن 5 نفر گریخته بودند. 2 ژوئن 1642 میلادی، جنگ قدرت میان پادشاه و پارلمان به اوج خود رسید. باقی مانده اعضای پارلمان که شامل کله گردها می شدند، برای استیلا بر اقتدار پادشاه 19 پیشنهاد مهم به چارلز دادند که مهمترینش محدود شدن اختیارات وی بود. شاه هم که قدرت خود را موهبتی الهی می دانست، آنها را رد کرده و پارلمان متشکل از سرمایه داران برای حفظ منافع مالی خود در مقابل این اقدام رأی به تشکیل ارتش علیه شاه به رهبری اولیور کرامول داد.
خب کلیپ شما رو دیدیم، فرجام این منازعات چه بود و نسبت طبقات اجتماعی در این منازعات چگونه تقسیم شد؟
اگر اجازه بدید من اول یه تقسیم بندی بکنم و بعد ادامه بحث رو جلو ببریم. اشراف انگلیکنن یا کاتولیکن. اشراف طبقه یعنی که ثروت دارن و منصب قدرتی. پادشاه خودش شخصا کاتولیکه و در این حال رهبر انگلیکن هم هست و خب این مناسبات با هم در طول تاریخ خب باعث یه سری جنگ ها میشه. مثلا یک جنگی رو در اون دوران اتفاق میفته، معروف است به جنگ سپادشاه، که به خاطر دعوای بین کاتولیکا و انگلیکن ها هستن که بین ایرلند، اسکاتلند و انگلستان رخ میده و این دعواها منشأ میشن برای جنگ های داخلی که در دوران های بعدی شکل میگیره و باعث میشه که اولیور کرامول که یه فرد پیوریتن هست سر کار بیاد.
اولیور کرامول که تقریبا میشه گفت رهبر طرفداران بورژوازیه، داوطلبا رو استخدام میکنه و یه ارتش تشکیل میده و جالبه که اینجا پارلمان میگه که ما به جنگ کاتولیکا میریم، یعنی مذهبی میکنه این جنگو که نفرات بیشتری به این ارتش بپیوندن. 2 سال اول کرامول رهبر اصلی این ارتش نیست و نیروهای پادشاه و اشراف اکثر نبردها رو پیروز میشن، اما در 2 سال بعدی وقتی که کرامول خودش میاد رأس قدرت مخالفان قرار میگیره، با پیشروی هایی که داره نهایتا پادشاه و نیروهاش رو در آکسفورد محاصره میکنه. پادشاه تسلیم میشه و فرار میکنه به اسکاتلند. به تصور این که خب من اسکاتلندی ام و اونجا خب لژهای طرفدار من هستن، از من دفاع میکنن، اما اونجا دستگیرش میکنن، بهش میگردونن به انگلستان و تحویل نیروهای مخالف میدن. اینجا اختلافای بسیاری هست که بین اعضای پارلمان که چه تصمیمی بگیرن، یعنی چارلز رو سر کار بذارن با محدود کنن قدرتش رو یا اینکه تبعیدش بکنن چیکار بکنن. اما نهایتا تو این گیرودار تصویب میشه که شاه گردن زده بشه و این خیلی عجیبه، چون همیشه مردم اونجا یاد گرفتن به پادشاه احترام بذارن، اصلا تو تصورشون نمی گنجیده کار به اینجا برسه، ولی خب چون خیلی سریع اتفاقات پشت هم داره اتفاق میفته، نهایتا تصمیم بر این میشه که شاه گردن زده بشه و کرامول جانشین شاه میشه. حالا تا اینجای کار رو میتونیم انقلاب اول یا انقلاب مقدماتی انگلستان بگیم،
یعنی گردن چارلز اول وقتی قطع میشه این انقلاب فرعی اولشون هست.
اما اون انقلابی که خب معروف داره، انقلاب 1688 به اسم انقلاب با شکوه هم،
که موضوع جلسه بعدی ما خواهد بود انشالله. خب این نکته آخر، این که واقعا آن چیزی که به عنوان جمهوری کرامول ازش یاد میشه واقعا جمهوری بود با تعبیر امروزی، یا به چه تعبیر میگن انگلستان یک دوره فقط درش یک جمهوری کوتاه مدت پدید آمد، این یک غلط مصطلحه، یا به چه تعبیری به اون میگیم جمهوری کرامول؟ این رو هم بگید خوبه.
کرامول برآمده از پارلمان عوام. انگلستان دارای دو پارلمانه، پارلمان اعیان و پارلمان عوام. پارلمان اعیان کشیش ها هستند و کسانی که دارای مناصب اشرافی هستند.
از جانب شاه انتخاب میشن.
از جانب شاه انتخاب میشن یا از پدری به پسری این منصب در پارلمان اعیان ارث میرسه یا ارث نمیرسه. در پارلمان عوام بحث اصلا کلا متفاوت نسبت به اعیان و این دو از هم جدا میشن. چرا؟ چون همون جوری که گفتیم یه طبقه جدید داره شکل میگیره و این طبقه جدید خواهان قدرت. پارلمان عوام به خاطر همین شکل میگیره، چون میخواد خودش رو از اشراف میخواد جدا کنه، نه اینکه خودشون بخوان، نه اشراف اینها رو نمیپسندن، به خاطر همین بهشون میگن عوام. یعنی تصور نکنیم که عوام یعنی مردم. مردم
و جالب این ساختار تا امروز هم هست، یعنی انگلستان این دو نوع مجلس رو داره. وقت برنامه ما تمام شد. به نظرم شروع خیلی خوبی بود برای آن چیزی که در تاریخ ازش کمتر گفته شده، یعنی انقلاب انگلستان، و در این جلسه انقلاب فرعی رو مرور کردیم. انشالله در برنامه آینده در خدمت همین گروه خواهیم بود با موضوع انقلاب بعدی انگلستان، که انقلاب با شکوه به آن میگویند. حالا بریم ببینیم که از شکوه آیا بهره‌ای داشته یا خیر. تا جلسه آینده بینندگان محترم این برنامه را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
در این دوران سرمایه دارها که همون پارلمان عوام رو بر عهده داشتن سر کار میان، اینا خب دنبال سود بیشتر خودشونن، پس معادلات رو به گونه تغییر میدن که خودشون سود بیشتر ببرن دیگه. اگر یک نفر مثل پادشاه دیکتاتور بود، الان دیگه یه سیستمه که الان دیگه در دیکتاتوری داره انجام میده به اسم لیبرال، مثل یک جمهوری لیبرال دموکرات. و این خاصیت این تفکره، یعنی که میاد یک دیکتاتوری سیستماتیک رو جایگزین یک دیکتاتوری فردی میکنه و شروع میکنه از مردم مالیات بیش از حد اخذ کردن، فشار آوردن به مردم. ما دیدیم که کرامول در این دوران با هلندی ها میجنگه، با اینکه پیروز جنگ میشه، اما خب باید هزینه جنگ در بیاره.